ساعت 23 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. وزیر خارجه ایران وارد بیروت شد. رئیس جمهوری ترکیه می گوید تا تسلیم شدن کامل به گفته او تروریست ها جنگ با آنها ادامه خواهد داشت. و وکیل محمد علی طاهری در گذشت او را در زندان تکذیب کرد. سلام، شب شما بخیر. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران شامگاه سه‌شنبه وارد بیروت شد. آقای ظریف پس از دیدار با مقام‌های لبنان عازم سوریه می‌شود و پس از آن به پاکستان و هند خواهد رفت. مرضی افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته است آقای ظریف درباره موضوع‌های مختلف دوجانبه و تحولات منطقه‌ای، تروریسم و افراط‌گرایی، همینطور طرح جدید ایران برای کمک به رفع مشکل سوریه و توافق اخیر هسته‌ای رایزنی می‌کند. قرار بود آقای ظریف روز سه‌شنبه ابتدا به ترکیه برود، اما وزارت خارجه ترکیه بدون توضیح اعلام کرد این سفر به تعویق افتاده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته است تا تسلیم شدن کامل به گفته او تروریست ها جنگ با آنها ادامه خواهد داشت. آقای اردوغان روز سه‌شنبه در تلویزیون این کشور مشخصا به حزب کارگران کردستان پیکاکا اشاره کرد و گفت این سازمان تروریستی قدر سیاست قبلی دولت او را ندانسته است. رجب طیب اردوغان گفته است این گروه تلفات سنگینی را در حملات هوایی دو هفته اخیر که از سوی ارتش ترکیه انجام شده متحمل شده است. ارتش ترکیه اعلام کرده در دو روز گذشته 17 بار به مواضع پیکاکا در جنوب شرق این کشور حمله کرده است. در ایران محمود علیزاده طباطبایی وکیل محمد علی طاهری بنیانگذار مکتب عرفان حلقه گزارش‌های مربوط به درگذشت موکلش را در زندان تکذیب کرد. محمد علی طاهری در دادگاه انقلاب به جرم فساد فی الارض به اعدام محکوم شده است. برخی از پیروان محمد علی طاهری در آمریکا به روزنامه دیلی تلگراف چاپ لندن گفته بودند که آقای طاهری در ماه ژانویه آذر ماه امسال بر سر شکنجه و اعتصاب غذا درگذشت، اما مقام‌های ایران از اعلام خبر آن خودداری کردند و بعد برای پنهان کردن موضوع دادگاه حدود یک ماه پیش حکم اعدام او را صادر کرده است. وکیل آقای طاهری اما گفته است که قصد دارد از حکم اعدام تقاضای تجدید نظر کند. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به مدیران شرکت‌های دستاندرکار بهره برداری و صادرات نفت و گاز دستور داده صادرات روزانه نفت ایران را 500 هزار بشکه افزایش دهند. همزمان اعلام شده که دولت آمریکا با صدور دستورالعملی به خریداران نفتی ایران اجازه می‌دهد که پیش از اجرای شدن کامل توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها علیه ایران از تهران نفت خام خریداری کنند. از جواد کوروشی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر نفت جمهوری اسلامی از نهادهای زیر مجموعه وزارتخانه خود خواستار افزایش سریع صادرات نفت شده است. به گفته بیژن عالی‌پور مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب که از آن به عنوان بزرگترین شرکت بهره بردار نفتی ایران نام برده می شود، هم‌اکنون تمام برنامه‌های لازم برای افزایش تولید نفت و گاز در مناطق نفتخیز جنوب تدوین شده است و عملیات بازگشت به سقف پیش از تحریم در کمترین زمان ممکن انجام خواهد شد. بیژن نامدار زنگنه چند هفته پیش در برنامه نگاهی که شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی گفته بود که ایران قادر است در مدت زمانی کوتاه صادرات نفت خود را افزایش دهد.
با همون برنامه‌ای که من گفتم که ما فوراً ظرف مثلا از روزی که بخوایم تصمیم بگیریم ظرف کمتر از یه هفته میتونیم 500 هزار تا رو تولید کنیم و ظرف چند ماه یعنی کمتر از 6 ماه ما میتونیم 1 میلیون بشکه اضافه تولید و ان شاءالله داشته باشیم.
به گفته وزیر نفت میدان‌های نفتی ایران در موقعیتی هستند که بتوانند افزایش تولید و صادرات را ممکن کنند.
فارس جنوبی خب بزرگترین میدان مشترک گازی ماست و اگه تحریم‌ها برداشته بشه سریع‌تر میشه کار، نه اینکه ما قبلش هم نشسته بودیم تا اینکه تحریم‌ها برداشته بشه. ما در واقع اصل کارمون در تولید نفت جدید روی میدان‌های نفتی، ما از میدان‌های غرب کارون که همین یاداوران هست، آزادگان هست، یاران هست، ما نزدیک 700 هزار بشکه در روز میتونیم تولید کنیم. ما این برنامه رو 3 ساله دیده بودیم، در شرایط تحریم هم فکر کرده بودیم کار رو جلو ببریم.
پرویز مینا کارشناس نفت مقیم پاریس به رادیو فردا میگوید شاید منظور وزیر نفت استفاده از نفت‌های انبار شده باشد.
برای اینکه بشه اظهار نظر کرد که واقعا امکان این وجود داره که تولید نفت ایران یک باره 500 هزار بشکه افزایش پیدا بکنه، احتیاج به اطلاعات دقیق فنی از وضع کنونی میدانهای نفتی داره و من چون این اطلاعات رو ندارم نمیتونم دقیقا بگم که این امر امکان پذیر یا نه، ولی آنچه که تا به حال خوندم در نشریات مختلف بین المللی درباره نفت ایران، پیش بینی همه این است که در عرض 6 ماه آینده امکان بالا بردن تولید برای در حدود 300 هزار بشکه هست، ولی بیشتر از اون میگم احتیاج به این داره که آدم بدون وضع میدانهای نفتی چیه. ولی ایران طی این چند سالی که تحریم ها بوده و نتوانستند نفتشون رو بفروشن، مقدار زیادی رو ذخیره سازی کردن در تنکرهای نفتی، نفتکش هایی که اجاره کردن. تعدادی از این نفتکش ها در خلیج فارس کنار بنادر ایران نگهداری میشه، تعدادشون در خاور دور در بنادر مختلفی که در حقیقت برای تخلیه نفت آمادگی دارن، و بنابراین شاید ایران بتواند با فروش این ذخایر مقداری در حقیقت حجم صادراتش بالا ببره.
منصور کشفی، استاد دانشگاه و کارشناس نفت در تگزاس، هم بر این باور است که با توجه به وضعیت صنعت نفت ایران، افزایش تولید و صادرات نفت زمان بر است.
جمهوری اسلامی حداقل 40 میلیون بشکه نفت ذخیره شده در این یک سال دو سال اخیر داره که در کشتی‌های مختلف انبار کرده در خلیج فارس. اگر تحریما اینطور که گفته شده برداشته بشه، بعد از اینکه آژانس بین‌المللی تحقیق کرد و قبول شد و تحریما برداشته شد، آقای زنگره وزیر نفت جمهوری اسلامی میگه که در عرض همون هفته اول ما 500 هزار بشکه اضافه میکنیم، در یک ماه اول به 1 میلیون میرسیم اضافه میشه. ولی من فکر میکنم که اگر نفتی اضافه بشه برای فروش، خواهد بود از اون نفتایی که انبار هست در کشتی‌های در خلیج فارس، و توان صنعت نفت ایران فعلا تا زمانی که سرمایه گذاری نشه، قطعات عوض نشه، تکنولوژی جدید درش به کار برده نشه، نخواهد توانست از همین 2 میلیونی که فعلا تولید میشه، 2 میلیون و مثلا 3 هزار بشکه و اینا بیشتر بشه، و اون میمونه تا زمانی که کاملا تحریم‌ها برداشته بشه، یعنی در سال 2016 خواهد بود، نیمه دوم 2016 که شرکت‌های نفتی بین‌المللی وارد بشن. البته اگر وارد بشن و اگر تحریم‌ها برداشته بشه، یک سرمایه‌گذاری و به اصطلاح نوسازی میدان‌های نفتی ایران انجام بشه، اون وقت تولید نفت امکان داره که بالا بره.
به نوشته خبرگزاری مهر، شرکت پایانه‌های نفتی ایران هم از تکمیل تعمیرات اساسی و به روزسازی تأسیسات فراساحلی، اسکله‌ها و مخازن ذخیره‌سازی نفت در پایانه‌ها خبر داده است. خبرگزاری مهر به نقل از وزیر نفت جمهوری اسلامی می‌نویسد به رغم عرضه بیش از حد نفت در بازارهای جهانی، در حال حاضر ظرفیت تولید نفت در دوران پس از تحریم تا سقف 3.800.000 تا 3.900.000 بشکه در روز افزایش می‌یابد. از سوی دیگر و به نوشته خبرگزاری فرانسه، بانک جهانی در گزارشی که روز دوشنبه منتشر کرد پیش بینی کرده است که بازگشت کامل ایران به بازار نفت جهانی قیمت هر بشکه نفت را حدود 10 دلار ارزان‌تر خواهد کرد.
گزارش جواد کوروشی شنیدید از رادیو فردا. اما وزیر امور خارجه عربستان سه‌شنبه به مسکو سفر کرده و از مهمترین محورهای دیدارش با همتای روسش رایزنی مختلف درباره ابتکار جدید روسیه برای حل بحران سوریه بوده. در چارچوب این طرح، نیروهایی که در سوریه و عراق با گروه خلافت اسلامی می‌جنگند باید متحد بشند. از آنا رایسکایا بشنویم.
تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا، امنیت خلیج فارس پس از توافق هسته‌ای با ایران، نوسانات بازار انرژی و توسعه روابط دو جانبه در دستور کار دیدار سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با عادل الجوبیر وزیر خارجه عربستان سعودی در مسکو بود. اما به اذعان دیپلمات ارشد روس، بحران سوریه عمده توجه را به خود معطوف کرد. لاوروف در نشست مطبوعاتی مشترک با عادل الجوبیر گفت که روسیه و عربستان سعودی اشتراکات بسیاری درباره راه حل این بحران دارند و سرنوشت بشار اسد از معدود موارد اختلافی است. وزیر خارجه عربستان سعودی در مسکو تأکید کرد که موضع کشورش تغییر نکرده و ریاض همچنان معتقد است که اسد مشروعیت خود را از دست داده و باید کنارگیری کند. اما لاوروف گفت
Наша позиція заключається в тому, що всі вопроси урегулювання, включає согласування параметрів.
Мозе майна з кет хамам рахал ха аз жумле віжеги хай дуре інтегалі ва іслахат сіасі боя тавасут худ сурі ха таїн шавад. Хамам гуне ке дар баяніє Женев амаде, ін масаїл боя натиже хамахангі тамам ніру ха ам аз дулат ва гуру хай мухталеф мутарез башад. Немі хахім ке хіч як аз кешвар хай ба нуфуз дахіл дар ін بحران امیدوار باشد که مسئله اسد را بتوان از راه نظامی حل کرد، زیرا یگانه نتیجه چنین مداخله نظامی به قدرت رسیدن دولت اسلامی و سایر تروریست ها خواهد
بود.
لاوروف که هفته گذشته در دوحه قطر با وزیران خارجه آمریکا و عربستان سعودی ابتکار جدید ولادیمیر پوتین برای حل بحران سوریه و مبارزه با داعش را بررسی کرد، سه‌شنبه در مسکو نیز به شرح جزئیات این طرح پرداخت و گفت:
Мы имеем в виду очень простую вещь. Сейчас уже на земле с террористами воюют и сирийская.
پیشنهاد ما ساده است. همکنون ارتش‌های سوریه و عراق، کردهای دو کشور و مخالفان دولت سوریه که از خارج حمایت می‌شوند در میدان جنگ با تروریست‌ها حضور دارند. این نیروها باید رفع اختلاف‌ها بین خودشان را به آینده بسپارند و در مقابل تهدید مشترک متحد شوند. اطمینان کامل داریم که بدون اتحاد نیروی زمینی، حملات هوایی ائتلاف تحت رهبری آمریکا نتیجه ای نخواهد داد و پیروزی بر دولت اسلامی به دست نخواهد آمد.
لاوروف پیشتر گفته بود که طرح پوتین برای حل بحران سوریه مورد استقبال همگان قرار گرفته. او تشریح کرد که این طرح دو منظوره و شامل تشکیل ائتلاف برای مبارزه با داعش در کنار تسریع روند سیاسی برای پیشگیری از جنگ داخلی در سوریه است. میخائیل باگدانوف، معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده رئیس جمهور این کشور در خاورمیانه که هفته گذشته به تهران رفته بود، گفت که این ابتکار عمل مورد استقبال ایران نیز واقع شده. دمیتری سوسلوف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، معتقد است که منافع همگان ایجاب میکند که بحران سوریه سرانجام حل شود.
Российская доктрина, которая предполагает условием своего участия ограничение деятельности, называется исламское государство.
تفاوت طرح مسکو با دکترین غربی عربی برای مبارزه با داعش مشارکت گروه‌های شیعه است. با دخیل کردن تهران، مسکو نزدیکی خود با ایران را حفظ می‌کند و در حالی که واشنگتن به حمایت شیعیان در مقابل داعش تمایل دارد، با این تدبیر همگام است. عربستان سعودی نیست که به تهدید داعش پی برده، بعید است به رغم بدبینی های سنتی با مشارکت فعالانه ایران در مبارزه با داعش مخالفت کند.
سه‌شنبه جروزالم پست نوشت که پس از توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی، تهران در صدد است با تشدید تلاش‌های دیپلماتیک به منظور حل مناقشه سوریه اعتبار خود را افزایش دهد و تحرکات اخیر روسیه با ایران هماهنگ شده. از سوی دیگر، نشریه آمریکایی نیویورکر اخیراً گزارش داد که باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، به خبرنگاران گفت که امید نسبت به حل بحران سوریه بیشتر شده، زیرا به گفته وی روسیه و ایران دریافتند که ستاره بخت بشار اسد رو به افول است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
چرا وزارت ارشاد از اکران فیلم رستاخیز عقب نشینی کرد؟
به نظر من بعضی وقتا محافظه‌کاری ها و در مواردی حالا
گفتگو با رئیس شورای صنفی نمایش،
برخورد اینجوری بشه و اول وزارت ارشاد رابطه ها و قانونمندی خودش رعایت بکنه و بعد اون زیر
این هفته در مجله هفتگی صحنه، چهارشنبه ساعت 8 شب به وقت ایران از رادیو فردا.
بله، فردا شب این برنامه را از رادیو فردا خواهید شنید. چند تا خبر بشنویم. در ادامه، شرکت عظیم اینترنتی گوگل در اقدامی ناگهانی اعلام کرد قرار است شرکتی بزرگتر به نام آلفابت تأسیس شود که گوگل زیر مجموعه آن خواهد بود. در این تغییرات تازه، موتور جستجو، یوتیوب، سیستم اندروید و اپلیکیشن ها تغییر نام نخواهند داد. اما بعضی دیگر از خدمات گوگل مانند بخش‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری تحقیقات به تحت عنوان آلفابت به فعالیت خود ادامه می‌دهند. لری پیج از مؤسسان گوگل گفته است ساختار تازه باعث شفافیت و مسئولیت پذیری مالی بیشتر می شود و به شرکت های آلفابت اجازه می دهد با استقلال بیشتری فعالیت کنند. در خبری دیگر، کمیسیون حقوقی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ایران جزئیات طرح جریمه بدحجابی زنان را در اداره ها و خودروها در دست بررسی دارد و تا کنون 2 ماده از 13 ماده اش هم تصویب شده است. محمد علی اصفهانی نایب رئیس این کمیسیون گفته است در این طرح مجازاتهایی مثل کسر از حقوق، تذکر شفاهی و درج در پرونده برای به گفته او زنان بدحجاب در نظر گرفته شده است. او گفته است که رؤسای اداره ها و نهادهای دولتی مسئول اجرای این قانون خواهند بود و در صورت بروز تخلف و رسیدگی نکردن به آن جریمه خواهند شد. همراه ما بمونید 15 دقیقه دیگه سرخط خبرها.